أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث راجع به علوم اعتباری بود. بحث از اینجا شروع شد که علوم ما دو دسته است. یه دسته علوم حقیقی که ما به عنوان عالم یا ناظر چه باشیم چه نباشیم اون حقیقت در خارج هست. یه دسته هم علومی که ما اعتبار میکنیم، یعنی سازنده اون علوم ذهن ماست، موتن اون علوم ذهن ماست، که اگر ما نباشیم اونم در واقع حقیقتی نخواهد داشت. مثل معانی از قبیل ریاست، از قبیل ملکیت، مالک، مملوک، ملک و امثال اینا، که اینا به علوم اعتباری ازش تعبیر شد. این بحث بسیار مهمیه که مبنای رساله دوم الانسان همین بحث. یعنی شما اگه الانسان رو ملاحظه کنید، انسان در دنیاش با همین فصل اولش اینه، علومون از ذهنیه، با این شروع میشه. تمام بحث فصل بعدم رو همین بحث بنا میشه. رساله مهم رسالت الولایه هم اصلا با همین بحث آغاز میشه. دو تا رساله مستقل، یکی فارسی مقاله ششم اصول فلسفه، یه رساله هم رساله عربی از هفت رسائل سبعه راجع به اعتباریات، که ایشون خیلی از مطالب رو روی همین بنا میکنه. حالا بر تقدیر فعلا اینجا استفاده بحث این بود که علوم اعتباری درسته که واقعیت خارجی ندارن، اما با خارج ارتباط دارن، به این معنا که انسان علوم اعتباری رو واسطه قرار میده برای دستیابی به اون حقیقت یا کمالی که در خارج هست. یعنی انسان یه کمالی رو برای خودش فرض میکنه که این کمال یه حقیقتی است در خارج. برای دستیابی به این کمال یه سلسله علوم واسطه‌ای رو ذهن انسان تولید میکنه که خداوند اصلا انسان اینجور خلق کرده. که حالا این خودش بحثش خیلی مفصله که چجوری میشه رابطه بین این علوم چیه و امثال اینه، که اگه بخوایم اینجوری بحث کنیم باید بریم رساله اعتبارات رو بخونیم. اون تو جای خودش هر کسی مراجعه کرد، مقاله ششم اصول فلسفه فارسی هم هست. به هر تقدیر فرمایش حضرت علامه این بود که علوم حقیقی مأخوذ از واقعی هستند که در خارج است. پس علوم ما مطبوع تابع خارجن. یعنی اگر این سلسله علومی رو که ما به دست آوردیم، علوم حقیقی رو بخوایم تحلیل کنیم، این رو از خارج گرفتیم دیگه. یه حقیقتی در خارج هست، ما فقط اون رو دریافت کردیم، به عنوان یه گزاره علمی روش اسم گذاشتیم. مثلا گفتیم 2 ضرب در 2 مساوی با 4. اینو از کجا گرفتیم؟ از خارج گرفتیم دیگه. در خارج همیشه اینطوریه که 2 ضرب در 2 میشه 4. یا مثلا اگه گفتیم مجموعه زوایای مثلث 180 درجه است، در خارج همیشه اینطوریه که این قضیه همیشه درسته. هیچ وقت این قضیه در خارج خلافش واقع نمیشه. پس علوم حقیقی از خارج گرفته شدن. خارج هم فعل الله، یعنی در خارج چیزی نیست الا اینکه فعل الله، الله خالق و کل شی. پس تمامی علوم حقیقی ما تابع خارجن. خارجم فعل الله، پس تمامی علوم ما تابع فعل الله هم. لذا علوم ما تابع فعل الله هم. فعل الله تابع علوم ما نیست. در رساله توحید هم بحث کردیم، گفتیم عالم افعال یعنی افعال الهی، این عالم ما، دنیای ما تفاوتش با سایر عوالم، مثل عالم مثال، مثل عالم عقل، مثل عالم اسما، در محدود بودن این عالمه. این عالم محدود شده اون عالمه. ان من شیء الا عندنا خزائنه، هر چیزی که اینجا هست محدود اون چیزیست که در بالاست. بعد مثال زدیم به نخ و لباس، گفتیم اگه بخوایم یه تمثیلی بزنیم مطلب رو بفهمیم، تمثیلش نخ و کلاهه. شما در مغازه لباس فروشی کلاه میبینین، شال گردن میبینین، ولی دستکش میبینین، اما در واقع شما چیزی جز نخ نمیبینید. همون نخی که در کارخانه نخسازی درست شد، اومد ریخت تو این قالب، شد کلاه. توی اون یکی غالب شد دستکش. غالب چیه؟ یک هیچ پر شده از نخ. این عالم عالم غالب هاست. اگر نازی کند از هم فرو ریزن غالب ها. غالب درسته. پس این عالم عالم غالبه. اگه نخ رو بکشیم در مغازه نخ، در مغازه لباس فروشی هیچ چی باقی نمیمونه، چیزی اونجا جز نخ نیست. ولی دیده من پیراهن رو میبینه، کلاه رو میبینه، دستکش رو میبینه. در واقع پیراهن و کلاه و دستکش نیستن ولی هست نمان. نیسته هست نمان. نخ هسته ولی هست نیست نماست. اینا نیسته هست نمان. شما میگی کلاه، کلاه یعنی یک نیست ولی هست نماست. نخ حقیقت هسته ولی نیست نماست. هیچ کس توی مغازه نمیگه من نخ دیدم. میگه توی لباس فروشی چی دیدی؟ میگه نخ دیدم. و نخ و نخ و نخ اصلا از این کلمه اسم نمیاره که. میگه کلاه، لباس، پیراهن، کاپشن، شلوار، اینا رو میگه دیگه. این اسامی که به زبان میاریم اینا نیستن. کلاه کجاست؟ کلاهی در کار نیست، چیز جز نخ نیست. نخ قالب خورده شده کلاه. اینو میگن حدود، ماهیات. ماهیات و حدود و قالب ها اینا. حضرت علامه در رساله الولای فرموده که اگر کسی بخواد به باطن این عالم راه پیدا بکنه باید با تأمل، با عین و مجاهده حد و بشکنه مهد اون شیء و حقیقت رو ببینه. تأمل یعنی خودش رو عمل بکشه. عمل زحمت داره دیگه. عمل به عمل کشیدن، به خودش بار کنه عمل. با تأمل و مجاهده حد رو نبینه، محدود رو ببینه. اون چیزی که الان حد خورده، اون که محدود نیست. پس در واقع میگه معرفت نفس هم یعنی همین. معرفت نفس یعنی ندیدن حد. شما حد رو که ندیدی اون رو میدینه دیگه، حقیقت رو میدینه. منتها این یه بحثیه که بحث علمی نیست، یه حقیقتی که باید بهش برسه شخص، یعنی دریافت کردنیه. تأمل عین و مجاهده. میگه راهش راهی نیست جز نسیان الحد به تأمل و المجاهده. این عبارت ایشونه. فراموشی حد با تأمل، با عین و مجاهده. این تنها راهی که میشه باطن رو دریافت کرد. چون اصلا رسالت الولایی موضوع بحثش اینه که این عالم یه باطنی داره دیگه. تمام رسالت الولایی داره راجع اون نخه حرف میزنه. باطنش اون نخه. اون برهان بلندی هم که تو اول فصل 4 هم آورده همینو میخواد بگه. میخواد بگه جز اون چیزی در کار نیست. پس این حدود، حالا کلاه و دستکش تمثیل بود، آسمان و زمین و دریا و خشکی و صحرا و گیاه و حیوان و انسان، اینا اون کلاه و دستکشن. یعنی اینا نیست های هست نمان. ولی اون که عالم از اون پر شده، اون هست نیست نماست، او همه است. این فرمایش خواجه است. همه اول و آخر کلمات همین یه جمله است. او همه است. حالا اون مرحله‌ای که نامحدوده، احکام مرحله محدود نمیتونه اون مرحله نامحدود رو قید بزنه. پس علوم ما دو تا مشکل دارن. اولا خودشون تابع افعال الهی هستند. پس حاکم بر افعال الهی نیستن، بلکه فعل الله حاکم بر علوم ماست، علوم حقیقی ما. و از طرفی هم این علوم ما مربوط به مرتبه محدودن. چطور میتونن مرتبه نامحدود رو قید بزنن؟ و از طرف دیگه باب عقل هم نمیشه بس بگیم خب پس این عقل به هیچ کاری نمیاد. نه خیر، این عقل خود فعل الله که درک میکنه، که اون چیزی که در خارج است رو درک میکنه، روابط رو درک میکنه، احکام رو درک میکنه. در مرحله نظری اینجوریه، در مرحله عملی، عقل عملی هم خداوند انسان رو اینطور خلق کرده که برای رسیدن به کمالات حقیقی در خارج یه سلسله علوم اعتباری رو واسطه میکنه. خود خدا هم وقتی که با ما حرف میزنه با همین زبان اعتبار حرف میزنه. پس وقتی خداوند یه اعتباری رو بیان میکنه، مثل واجب، مثل حرام، مثل مستحب، مثل مکروه، که دین یعنی همینا دیگه، دین یه سلسله احکامه دیگه. پس جمیع دستورات دینی اعتباریاته. این اعتباریات در واقع یک علوم واسطه است، به زبان خودمون با ما حرف زده. به زبان خود ما که ما خودمون یک اعتبار ذهنی رو واسطه میکنیم بین یک نیاز درونی واقعی و یک کمال خارجی واقعی، اونم همین کارو کرده. البته ما گاهی اشتباه میکنیم، یه چیزی که کمال نیست کمال فرض میکنیم، بعد علوم اعتباریمون رو میچینیم برای رسیدن به اون چیزی که خیال میکنیم کماله. ولی خداوند که ساعتش منزه از این جور خیالاته. او وقتی که کمالی رو کمال نام میبره ازش، اون واقعا کماله. حالا آخر عبارت امروز بهش میرسیم. پس وقتی که یک سلسله دستورات رو به عنوان بایدها و نبایدها میفرسته که عهده‌دارش عقل عملیه یا دین، دین یعنی بایدها و نبایدها، این دین یک سلسله اعتباراته که دو طرفش یه نیاز واقعی در انسان این ورشه و یه کمال واقعی که باید با این اعتبار به اون کمال واقعی برسه. پس مجموعه دستورات دینی در واقع راه اعتباریست برای رسیدن به کمال حقیقی. اینه که در پس اعتبار یه حقیقتی نهفته است. اونجا تو رسالت الهی هم همین رو بیان میکنه. لذا به هر تقدیر چه عقل عملی چه عقل نظری محکوم فعل اللهه، نه حاکم بر فعل الله. از طرف دیگه هم بابش منصد نیست که بگی بس باب عقل و علم و فهم و درک منصد. به هر حال این خودش فعل الله که درک میکنه. اینجا فرمود که رسیدیم تا به این فصل. این مطلبی که گفتیم لب لباب بحث ما تو این 7-8 جلسه گذشته بود. و ازا کان کذالک کان للعقل ان یبحث فی اطراف ما شرعه من الاحکام. حالا که اینطوری شد، عقل اجازه داره که راجع به احکام بحث کنه و یطلب الحصول علی الحسن و القبح، حسن و قبح، مصلحت و مفسده رو بررسی کنه. لکن لال ان یحکم علیه فیامره، ولی نه به این عنوان که بخواد به خدا بار کنه همین دستور رو، بگه خدا باید این کارو بکنه نباید این کارو بکنه. این باید و نباید به اون بار نمیشه به این دلایلی که گفتیم. یا بگه باید امر کنه نهی کنه، واجبه بر خدا حرام بر خدا، کما یفعل ذلک بالانسان، اونجوری که برای انسان انجام میده، که به من میگه تو باید این کار بکنی نباید این کار بکنی. این باید و نبایدی که به من حمل میشه به او حمل نمیشه، چون باید و نبایدی که به من حمل میشه واسطه ایست بین نیاز حقیقی من و کمال واقعی من، تا منو از این نیاز به اون کمال برسونه. اما خدا که کمالی نیست که نداشته باشه. پس اعتباری برای اون درکانست که بگیم خدا باید این کارو بکنه. باید و نباید کاربردش کجاست؟ کاربردش واسطه گری بین یک نقص و یک کمال است، تا منو از نقص به کمال برسونه. پس به من میشه گفت باید نباید، اما به اون نمیشه گفت باید و نباید. چرا؟ چون اون نقصی نداره. تا یک کمالی که نداره براش فرض بشه، از اون نقص با یه بایدی یا یه نبایدی اونو به سوی اون کمال بکشین. این ابزار اونجا کارایی نداره. نه اینکه به خدا نمیشه باید و نباید گفت از باب گردن کلفتی، به خدا نمیشه باید و نباید گفت از این باب نه از اون باب. حالا شما ببینید بسیاری از آیات اینجا تفسیرش معلوم میشه. مثلا میگه از فعل خدا سوال نمیشه، نه از باب گردن کلفتی، اونجوری که گردن کلفت محل میگه من هر کاری دلم بخواد میکنم. خدا میگه من هر کاری دلم بخواد میکنم، ولی این فرق میکنه با اون. از فعل خدا سوال نمیشه، لا یسأل عما یفعل، از فعل الله سوال نمیشه. به این دلیل از فعل من سوال میشه چون جهت مطابقتش با حق رو سوال میکنی. فعل الله خود حقه، جهت مطابقت دیگه چی رو میخوای سوال کنی؟ سوال دیگه در کار نیست چون خود حقه. شما از مطابقت فعل من با حق سوال میکنی، از خود حق که دیگه سوال نمیکنی که. میفرماید که به خلاف انسان، بل انه تعالی، چون خداوند از لا حاجت له الى کمال مرجو، خدا کمالی نیست که نداشته باشه، حتی یتوجه الیه حکمان موسلون الی، تا باید و نباید بهش بار بشه. چون باید و نباید مال نقصیست که میخواد به کمال برسه، اون که نقص نداره، کمال نیست که نداشته باشه تا بگی باید نباید. البته انه تعالی شر از شرایع، خداوند شرایع رو تشریح کرده و سن از سنن، سنت ها رو بنا نهاده. ثم عاملنا معاملت العزیز المقتدر، مثل یک عزیز مقتدری. عزیز یعنی یک صاحب عزت نفوذ ناپذیر، عزیز یعنی غالب غیر مغلوب. در کلام عربی به زمینایی که آب توشون فرو نمیره میگن عزیز، به خدا میگن عزیز چون غالب غیر مغلوبه. عزیز مقتدری که نقوم له بالعبودیه، ما در مقام عبودیت او هستیم. او با ما اینجور رفتار کرده که قوانینی رو برای ما عباد خودش وضع کرده که ترجع و الیه حیاتنا و مماتنا و رزقنا و تدبیر و امورنا، این امور خود ما به اونا برمیگرده. و دساتیر و اعمالنا و حساب افعالنا و الجزاء علی حسناتنا و سیئاتنا فلا یوجه الینا حکمن الا به حجتن، هیچ حکمی رو به سمت ما متوجه نمیکنه مگه با یه حجتی. یعنی هر کاری که میکنه دلیل داره. درسته اونجا گفته از فعل من سوال نمیشه، ولی هر کاری که داره میکنه، هر دستوری که داره میده، قطعاً این دستور قرار است یه نقصی رو تبدیل به یه کمالی بکنه. اینجوریه. حالا من یه مثالی ساده میزنم برای خودم، میگم در واقع دستورات دستورات اخلاقی نیست. مثل اینه که شما به دانه گندم بگی آقا میخوای رشد کنی باید آب بخوری، اینجا اون میگه آقا چرا من باید آب بخورم؟ اب نداره بپرسه چرا باید آب بخوری، ولی باید بدانه که پشت این دستور یه کمالی هست. اگه آب نخوری ریشه در نمیاری، ساقم نمیزنی، رشد نمیکنی. این جهتش. جهتش یه دستور صرف اخلاقی نیست که صرفا یه جهت اخلاقی داشته باشه، اصلا اخلاقی نیست، بلکه تبدیل کننده یه نقص به یه کماله. اگه عمل کرد اون نقصش به کمال منتهی میشه، نکرد نمیشه. یا نواهیه، میگه ننداز خودتو توی اسید، خب انداختی بنداز، اینجا وقتی افتادی تو اسید ذوب میشی دیگه، رشد نمیکنه. نه اینکه یه دستور اخلاقیه، بلکه یه حقیقتی پشتش این نهفته است. یعنی یه سقوطی توشه، یه منع کمالی در این عمل هست که گفته نکن یا بکن. ولا یقبل منا معذرتا الا به حجته، از اون طرف هم هیچ عذری رو از ما نمیپذیره مگه با حجت، و جزا به ما نمیده مگه با حجت. لالا یکون للناس علی الله حجتا بعد الرسول، لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، هر کی هلاک شد پس از این بحث پشت سرش بینه است، هر کی هم احیا شد پشت سرش بینه است. الا غیر ذالک من احتجاجات یوم القیامه علی الانس و الجن، در قیامت هم همینجوری حرف میزنه. و لازم و ذالک ان یجری فی افعاله تعالی فی نظر العقل العملی ما یجری فی افعال غیره به اساس سنن التی سنها، لازمه این امین است که فعل الله چه در بخش عملی چه در بخش نظری جاری بشه بر همون سنت جاریه. سنت جاریه این است که ما هر جایی میگیم باید، یه کمالی رو قصد میکنیم، میخوایم از این نقص به کمال برسیم. حتی اونجایی که اشتباه میکنیم هم بازم کمال تو ذهنمونه دیگه. خداوند هم همینجوره، هر جایی میگه باید به طریق ما عمل داره میکنه. پس هر جا او گفت باید به همین طریق داره عمل میکنه، با این اضافه که من اشتباه میکنم ولی او اشتباه نمیکنه، چون اون که داره میگه باید اون حکیمم هست، عالمم هست، به جمعی جهات هم احاطه داره با سایر صفاتش. اگه اون گفت باید، پس 100% عمل به این باید شما رو به اون کمال میرسونه. لذا اگه عمل نکردی حجت نداری، اگر هم عمل کردی حجت تامه بشو. و علی ذالک جرا کلامه سبحانه، این آیات هم از باب استعلا و علو و اینا نیست. ان الله لا یظلم الناس شیئا، مثل اینکه شما بگین که ذره ای از قوانین ریاضی توی این عالم ازش خطور نشد، ازش اهمال نشد. اصلا خدا این عالم بر اساس فرمول ریاضی خلق کرده. شما برین یه جا نگاه کنین که خلاف فرمول پیدا کردین، همه چیز طبق نظام و قانون و قاعده است. اصلا فرمول رو شما از این بیرون گرفتین، غیر از اینه فرمول مگه از بیرون نگرفتین؟ شما بیرون رو نگاه کردین فرمول های عقلی ریاضی و احکام فیزیک و علوم عقلی و علوم برهانی رو کشف کردین. شما میگین بالاترین چیز برهان است، برهان هم شکل یقینیش قیاس شکل اول است. از کجا گرفتین؟ از بیرون. برای اینکه انسان و حیوان سگ طبق قیاس شکل اول عمل میکنه، غیر از اینه؟ گفت صاحب سگ قیاس شکل اول عمل میکنه، گفت صاحب منطق چیز کبرا به پسرش یه دور درس داد، گفت برو تو بازار بیا ببینم چی دیدی. رفت تو بازار اومد گفت که اصلا هیچ اینا منطق نخوندن، گفت بشین نفهمیدی دوباره بخون. چند دور میگه خلاصه این منطق از اول خوند، یه روز رفت تو بازار اومد گفت چی دیدی؟ گفت سگای بازارم منطق خوندن. چون چوبو که برمیداری فرار میکنه. شما وقتی چوبو برمیداری اون فرار میکنه، گربه دیدین همینجوری تماشا میکنه بالای دیوار، بعد شما تو دستتو میبری سنگو برمیداری اون فرار میکنه. چرا فرار میکنه؟ چون که قیاس شکل اول تو ذهنش جاری میکنه دیگه. یه قیاس شکل اول جاری میکنه، میفهمه شما با این سنگ میخوای بزنی تو کله. پس طبق قیاس شکل اول، چرا؟ چون خداوند ذهن انسانو غیر انسان اینجور خلق کرده که از قیاس شکل اول نتیجه میگیره. شما 1000 تا قیاس شکل اربعه هم ببینی نمیتونی ازش نتیجه بگیری. شکل رابعه رو نگاه کنیم تو منطق، اصلا نمیشه گفت این دوتا چه ربطی به اون سومی داره، گرچه منتجه ولی اصلا انسان متوجه ربطش، ولی قیاس شکل اول بلافاصله تا میگه آقا جیوه فلز است، هر فلزی حادی است، به هر کسی بگی میگه جیوه حدیث. ذهن انسان اینطوریه. پس خداوند عالم خارج رو بر اساس قانون خلق کرده، لذا خدا ذره‌ای به کسی ظلم نمی‌کنه، چون اصلا محال ظلمه خدا. مثل اینکه شما بگید ظلم کردن خدا مثل این است که دو دوتا شد پنج تا، هر روز که دو دوتا شد پنج تا خدا معاذالله شد ظالم. حالا اینجا یه تعبیر لطیفی هم هست، میگن که اگه شما توی ادبیات بگی که من خیلی آدم بدی نیستم، یعنی چی؟ اینجا نفی به چی میخوره؟ به کثرتش میخوره، یعنی خیلی بد نیستم ولی حالا یه کمکی بد هستم. ان الله لیس بظلام للعبید، خدا خیلی ظالم نیست، یعنی معاذالله یه کمکی ظالمه، خیلی ظالم نیست. صیغه مبالغه رو اگه شما نفی کنی اصل صفت نفی نمیشه، بلکه مبالغش نفی میشه. خب این آدم ظلام نیست، ترجمه فارسی میشه که خیلی ظالم نیست، یعنی یه کمی ظالمه ولی خیلی دیگه ظالم نیست، خیلی هم آدم بدی نیست، یعنی خیلیش نفی میشه. این آیه چیه ترجمهش؟ ان الله لیس بظلام للعبید، خدا خیلی ظالم نیست. ترجمهش اینه که اگر خداوند به اندازه سر سوزنی ظلم کنه میشه ظلام. چرا؟ چون من الان اگه یه خطایی بکنم در حد یک جمع 10-15 نفریه، اما اگه رئیس جمهور اشتباه بکنه چی میشه؟ رئیس جمهور اگه یه اشتباه کوچیک بکنه، این اشتباه کوچیک جاری میشه در سر تا سر مملکت، یعنی آثار سوءش بر همه جاری میشه، لذا یه اشتباه کوچیک جاری میشه در سر تا سر اجزای مملکت، میشه یه ظلم بزرگ. خداوند در مقام سلطنت کل عالم اگه ذره ظلم کنه این ظلم ساری میشه، میشه ظلام. پس خدا ظلام نیست، یعنی خدا سر سوزنی که ظلم کنه میشه ظلام. ان الله لیس بظلام للعبید، سر سوزنی اصلا محال ظلم کردن اون طبق این ترتیب. و فیما تقدم من معنا جریان الحکم العقل نظری و العملی فی ناحیته تعالی آیات کثیره. حالا شما آیاتو ببینید که اینا رو تایید میکنه. الحق من ربک فلا تکن من مت، نمیگه الحق، اونجا میگه علی مع الحق و الحق مع علی، اما اینجا نمیفهمد الحق مع ربک، میفهمد الحق من ربک، یعنی هر چیزی که از اون ناحیه جاری میشه حق، از خدا جز حق صادر نمیشه، هر چه از خدا صادر میشه حقه. نه اینکه از خدا یه فعلی صادر میشه بعد بیایم بررسی کنیم که حالا این فعل حق است باطل است، اصلا باطل از اونجا جاری نمیشه. بله همونه دیگه، یعنی بنظر مثقال ذره حکم میکنه. البته تو ادبیات میگن ظلام اینجا فعالیه که به معنی اسم منصوبه، چون مثلا میگن تمار یعنی منصوبه به تمر، خدا ظلام نیست یعنی منصوبه به ظلم نیست. اینم خوبه ولی این خیلی لطیف داره. بله چون یکی از استعمالات صیغه مبالغه در اسم منصوبه، تمار یعنی تمری خرمایی منصوب به خرما، مثلا میگید نجار یعنی منصوبه به این کافه این شغل، ظلام یعنی منصوبه به ظلم. ولی این خوبه، این حرف تو ادبیات خوبه ولی این حرف خیلی لطیف داره. حالا میفرماید که الحق من ربک فلا تکن من المت، ولم یقل الحق مع ربک، نگفت حق با خداست، لان القضای الحق والاحکام الواقعیه ماخوذ من فعل، چون اصلا حق از فعل اون گرفته میشه، قضای واقعی از فعل الله گرفته میشه، مطبوع خداست، من فلا مطبوعت، مطبوع خدا نیست، تابع خداست، فی عملی حتی یتعید به همسلونا، فعل خدا رو با قانون نمی سنجن، با قانون چک نمی کنن، خود قانون رو اصلا از فعل الله می گیرن. والله یحکم لا معقب له حکمه فله الحکم المطلق من غیر ان یمنعه مانع، احد مانعی وجود نداره در راه حکم الهی. هو الواحد القهار، خدا واحد قهاره. قهار یعنی چی؟ قهار یعنی بر همه غالبه، هیچ چیزی بر اون غلبه نداره، حتی احکام عقل عملی و عقل نظری. پس نمیتونید اگه احکامو بر اون بار کنین حکم میشه قهار، اون دیگه قهار نیست. و الله غالب امره، ان الله بالغ امره و امثال اینها، فهو القاه، پس خدا قاهره یعنی غالبه، یعنی قهر و غلبه بر همه داره، غالب بالغیه که لا یقهره شیء، هیچ چیزی بر اون غلبه پیدا نمیکنه، ولا یغلب عن شیء، مغلوب هیچ چیزی نمیشه، ولا یهول و بینه و بین امرهی حائلون، بین الله و بین امر خدا هیچ حائلی واسطه نمیشه. الا له الخلق و الامر الا غیر ذالک من الآیات المطلقه. البته نعم، یجری فی افعالهی الحکم العقلی، حکم عقلی در افعال خدا برای تشخیص جاری میشه. مثل اینکه درست دو تا چهار تا رو از فعل الله گرفتم، ولی شما همین قانون رو میایید تو عالم خارج بررسی میکنید، آقا اینجام دو تا شد چهار تا، میبینید بله اینجام دو تا شد چهار تا. یعنی میتوانی حکم را با خارج تطبیق کنی. عقل این قوه رو داره که احکامی رو که از خارج گرفته، حالا بیاد این حکم رو دوباره با خارج تطبیقش کنه. این کارو میتونه بکنه. اگه بگیم این کارو نمیتونه بکنه، احکام عقلی میشه یه چیز، خارج میشه یه چیز دیگه، میشه سفسطه. عیناً این حرف سفسطه است، چون سوفیست میگه آنچه که ما درک میکنیم همونی که ما درک میکنیم، خارج خارج، هر چی میخواد باشه باشه، با بین ادراک ما و خارج ارتباطی نیست. میخوایم بگیم این ادراک ما همون مدرک خارجیه و همین احکام به اون بار میشه. نعم، یجری فی افعالهی الحکم العقلی لتشخیص الخصوصیات و کشف المجهولات. احکام عقلی به افعال خدا بار میشه برای تشخیص خصوصیات، کشف مجهولات. لا لان یکونم مطبوعا، نه اینکه بگیم فعل الله مطبوعه، فعل الله تابع ایناست، بلکه این تابع اونه. بل لانه تابع لازم ماخوذ من سنته فی فعل الذی هو نفس الواقع الخارجی و یدل علی ذلک جمیع الآیات التي تهیل الناس الى التعقل و التذکر و التفکر و التدبر. همه ای آیات که مردم به سمت تفکر سوق میده برای تطبیق این امور بر امور خارجی. بله، حالا اون یه بحث دیگه است، این فهمش خیلی ساده است در این حال که خیلی پیچیده است. اینم جوابشو دادیم، اینم جوابشو قبلا تو بحث سیئات دادیم. اون جنبه سوء جنبه عدم میشه، نه جنبه وجودی. اینو یه لحظه نگه دارین تا عرض کنم. و فی القسم الثانی، در قسم دوم، یعنی احکام عقل عملی، نه به قوله استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اجابت کنید اون دستوری رو که شما رو به احیا میکشونه. همون بحثی که گفتیم احکام اعتباری به کمالات واقعی انسان رو سوق میده. و یدل علی ان فی العمل بالاحکام مصلحت الحیات السعیده، کسی که به احکام عمل کنه نتیجهش حیات سعادتمند است. قل ان الله لا یأمر بالفحشاء. آخه اونا اشاعره معتزله میگفتن اگه خدا به فحشا هم امر کنه، اون فحشا دیگه فحشا نیست، میشه حسن. خدا دیگه اینجوری نیست، اصلا خدا به فحشا امر نمیکنه. و ظاهره انما هو فحشاء فی نفسه لا یأمر به الله، آنچه که در جان خودش فحشاست خدا به اون امر نمیکنه. لا ان الله لو امر به لم تکن فحشا، که اونا میگن نه اینکه اگه خدا امر کرد این چیزی که تا حالا فحشا بود دیگه فحشا نیست. و قوله لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم و آیات کثیره اخرى تعلل الاحکام المجعوله بمصالح موجوده. آیات بسیار دیگه که احکام و علل احکام رو میگه، مثل صلات و صوم و صدقات و جهاد و امثال اینها. خب اینجا دیگه بحث ما به لطف خدا تمام شد. یه چند تا نکته عرض کنم. یه نکته این که اگه ما بخوایم جان این بحث رو بکشیم بیرون، یعنی یه سوء استفاده یا حسن استفاده از این بحث بکنیم، اون حسن استفاده این میشه که اگه خواستیم برای مردم دین رو در چند کلمه توضیح بدیم، باید بگیم دین اعتباریه که زیرش یه حقیقتی نهفته است و اون حقیقت کمال شماست. این میشه تعریف دین. یعنی شما هر دستوری که در دین وارد شده اگه بهش عمل کردی، با اینکه این دستور یه باید و نباید اعتباریه، الان شما دولا شدی راست شدی، الان من اگه من دولا بشم راست بشم در سعادت من چه تأثیری داره؟ ها الان خم شدم، مثلا یه چیزی افتاده رو زمین خم شدم، اینو برداشتم دوباره صاف شدم، از این خم شدن و صاف شدن چه تأثیری تو این عالم به وجود میاد که منو سعادتمند میکنه؟ یا خوردم و نخوردم، از خوردن نخوردن چه تأثیری در عالم ایجاد میشه؟ میگه تمام اینها پشت سرش یه اثری داره. هر بایدی پشت سرش یه کمالیه، رد کردنش پشت سرش یه سقوطه. هر نبایدی اجراش یه کمالیه، اجرا نکردنش یه سقوطه. اون وقت تمام اینا رو هم به فرمایش حضرت علامه شرح داده، میگه مال یتیم نخور، شرح سرش هم داده، گفته ان الذين ياكلون اموال اليتامى انهم ياكلون في بطونهم نارا. حالا رابطه بین این دوتا چیه؟ اینو ما نمیدونیم. ما چه میدونیم رابطه بین این دوتا چیه؟ بین خوردن و آتش گرفتن چه رابطه هست؟ میگه رابطه هست. بین نماز خواندن و باز ماندن از فحشا و منکر چه رابطه هست؟ میگه رابطه هست. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از فحشا و منکر باز میداره. بین روزه گرفتن و با تقوا شدن چه رابطه هست؟ میگه رابطه هست. روزه بگیرید لعلکم تتقون. بین تقوا و زنده شدن چه رابطه هست؟ میگه رابطه هست. تقوا آثار داره، آثارش احیاه، آثارش زنده شدن، باز شدن چشمه، باز شدن گوشه، باز شدن زبانه، پیدا شدن نور هدایته. بین اینا آثار هست. و اما مطلب بعدی این که ما هنوز 100% تصمیم نگرفتیم، ولی احتمالا بحثمون برای جلسه آینده که ترم بعد میشه بحث خلقت انسانه احتمالا، یعنی در واقع فصل دومه، چون راجع به شیطان دو تا فصل صحبت کردیم. حالا آقای بخواد از میفهمم راجع به ملائکه صحبت کن که گمراهی ایجاد نکنه، چون نصفشو گفتیم نصف دیگه‌ش هم بگو. حالا ببینیم چطوری میشه، ولی احتمالا بحث بعدیمون راجع به خلقت انسانه. این بحث مراجعش یکی توی رساله دوم انسانه، انسان قبل اصاره اول، انسان قبل از دنیا. آقای سادات تموم کردن اینا دیگه، اونجا یکی از مراجعش اونجاست، یکی سوره بقره است، یکی همین سوره اعرافه، یکی سوره طه است، یکی سوره رعد، چند جای پراکنده دیگه هم اومده مثل سوره صاد. احتمالاً بحث آینده ما راجع به خلقت انسان باشه. اینم راجع به این مطلب آخرم راجع به این فرمایشی که شما کردین. این مسئله یه راه حل ساده داره. شما میگید من، فکر من، علم من، قدرت من، کمال من، شما همه این خصوصیات رو دارین، درسته؟ شما چند نفرین؟ اون یه نفری که شما بهش میگید من، بسیطه یا مرکبه؟ مثل این کتاب که مرکبه، یه جلد داره، یه متن داره، خودش دوباره کاغذ و نوشته و مرکب، شما میتونید این جلدشو بکنیم بذارین این ور، اینم محتواش، مغز کتاب. شما اینجوری هستین یا شما یک جدا نشدنی هستین؟ میتونیم ارادتون رو نشون بدیم بگین کدوم قسمت شماست اراده؟ این منو الان تحلیلش کنیم بگین این نصفش اراده است. حب و بغض، حب و بغض شما کدوم قسمت از این دایره است که اسمش منه؟ اونی که بهش میگید من، حب کجای اونه؟ بغض کجای اونه؟ اون من که اینم که نیست. شما الان این دستو قطع کنی، از من من که چیزی کم نمیشه که. حالا اگه میشد فرض کرد که این اجزا یکی یکی جدا کنی، دست بذارین این، این دستم بکنی، این کلرم جدا کنی، حالا تو این دنیا فرض نداره، چون وقتی سر از بدن جدا بشه دیگه حیات دنیایی نداری، ولی فرض کنین که این گذاشتین کنار، شما شبا با چی خواب میبینی؟ با کدوم چشم؟ با کدوم گوش میشنوی؟ قطعا نه با این چشم میبینی، نه با این گوش میشنوی. حالا مثلا من خواب که میبینم چرت و پرت خواب میبینم، ولی یه وقتایی مثلا شما یه حقیقتی رو میبینین، درسته؟ برای همه شده دیگه، یه اتفاقی که فردا یا چند روز بعد قرار است بیفته، شما اونو با کدوم چشم میبینید؟ اونو اون وقت اون چشم رو میتونید نشون بدید توی اون من. یه منی شما دارین که اراده شما، حب شما، بغض شما، علم شما، قدرت شما، حیات شما، همون من شماست. یه منه که در عین حال حیات داره، قدرت داره، اینا هم اجزایش نیست، چون اصلا جز نداره، یه بسیطه، ساده است، در عین حال که قدرت، در عین حال حیات، در عین حال اراده است، در عین حال حب، در عین حال بغض. این که میگن فعل خدا، خدای تعالی عین ذات خداست، یعنی این که میگن معرفت نفس، معرفت الله، یکی از مراتبش اینه، چون شما یه چیزی از او دارید، اون همینه. صفات شما عین خود شماست، اجزاء شما نیست، جدای از شما نیست. این تا اینجا. اما اون مرحلهش که میگیم یه سوئی از من سرزد، سیئات عدمیاته، هیچ فعل وجودی سوء نیست، نه دست سوئه، نه چاقو سوئه، نه بریدن چاقو یک عمل سیئه، نه قدرت دست بر گرفتن و بریدن یک عمل سیئه، نه بریده شدن گلو سیئه، نه این که وقتی گلو بریده شد این از دنیا میره سیئه. اینا همه حسنه، اینا همه فعل وجودیه، اما همه اینا باعث یک سلب توفیق میشه. امام حسین علیه السلام از این دنیا میره، این سلب توفیقه. سلب توفیق یه عدمه، منتها قول فرمایش حضرت علامه توی اصول فلسفه قضایای حملی، قضایای اثباتی، قضایای وجودی هست. مثلا میگید علی عالم است، خب این یه حقیقتیه، یه هسته. اما وقتی قضیه سلبی میشه میگید علی عالم نیست، شما این با اینکه این یه هیچه، اصلا وجود نداره این قضیه در خارج، ولی شما اینو یک حمل فرض میکنید، اصلا این قضیه حمل، چیزی رو حمل نکردین، میگین علی عالم نیست، چی رو به علی حمل کردین؟ ولی شما تصور میکنید که عالم نبودن رو به علی حمل کردید. عدم که حمل اصلا نمیشه، عادت ذهنی شماست. شما به خاطر عادت ذهنیتون این عدم حمل رو یه حمل فرض میکنید، در حالی که حمل اینجا صورت نگرفته. به خاطر عادت ذهنی ما بیپولی را یه صفت فرض میکنیم، در حالی که بیپولی نبود پوله، یعنی نبود صفت، ولی ما اینو خودش یه صفت فرض میکنیم، میگه فلانی فقیره، فلانی بیسواده. بیسوادی یه صفت نیست، نبود سواده. سیئات رو اگه تحلیل کنید تمامشون به نبودها برمیگرده، نبودم که به خدا حمل نمیشه. اینا همشون تحلیل اگه بکنید اون جنبه سیش یا یه قیاس، یه فرض، یا یه عدمه که اینا هیچ کدوم به خدا بر نمیگرده. اللهم صل علی